أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره دعای مصداقی و محدودیت علم دعا کننده است، که گاهی وقتا ما دعا میکنیم، متوجه هستیم چی میخواییم، نسبت به او هم اصرار داریم، اما به خاطر اینکه علممون محدود هست چیزهایی رو میخواییم که برامون ضرر داره. بعد گفتیم که خداوند تبارک و تعالی به خاطر نوع نگاهی که ما به ما داره، یعنی ما رو به همون بلندای ابدیتی که خلق کرده نگاه میکنه و دوست میداره، همونطور با ما رفتار میکنه و دعاهای ما رو که خیلی وقتا میخواهیم، فکرم میکنیم، یقینم داریم که به نفعمون هست، خیر برای ما و در باطن شر هست، رو اجابت نمیکنه. تکیه تو بحث مختصر مونده بود که روایت هست، فرمایشی از مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی هست، این دو تا خدمتتون عرض کنم. و عرف طرق نجاتک نجاتک و هلاکک کیلا تد الله بشیء منه هلاک. و تا آخر میفهمد که باید تو راه های نجات خودت رو و راه هلاک خودت رو بشناسی، تا اینکه از خدا چیزی رو نخواهی که هلاک تو تو اون باشه، اصرار نکنی. یعنی آدم میتونه انقدر حکیم بشه، چیزهایی رو درست نگاه بکنه، که از خداوند تبارک و تعالی چیزهایی رو نخواد که باعث هلاکت او بشه و اصرار به این داشته باشه. و انت تظن فی نجاتک، تو گمان میکنی که نجات تو در اون هست، در حالی که اینجور نیست. خیال تو، گمان تو این شکل هست که تو فکر میکنی نجات در این هست، اما اینطور نیستش. و ید اول بعد می فهم قال الله عز و جل و ید اول انسان به شر دعاه و بالخیر و کان الانسان و عجول. که انسان همونطور که خیر رو میخواد، گاهی وقتا با دعا چی رو میخواد؟ شر رو میخواد، و این انسان عجول هستش. گاهی وقتا اینجوری دیگه انسان این صفت عجله کار دستش میده و فکر میکنه که اگه به فلان چیز برسه دیگه خوشبخت میشه، عجله هم میکنه، تلاش هم میکنه که بهش برسه. وقتی میشه برسید میفهمی که اول بدبختی و بیچارگیش هست. توضیح هم قبل خدمتون دادم. مرحوم امیر جواد آقای مطلبی دارن در المراقبات که ایشون عربیشو آوردن، من فارسیش رو خدمتون ترجمه میکنم. این هستش که خداوند تبارک و تعالی بندگانش رو دوست داره، و به خاطر علاقه‌ای که به اونها داره، دوستی که نسبت به اونها داره، اونچه که به ضرر اونهاست رو از اونها دفع میکنه. و با اینکه اونها خودشون معتقد هستن که اون چیزی رو که میخوان خیرشون در اون هستش، سعادتشون در اون هست، اما اینطور نیست. برای خدا به این دعاها اهمیتی نمی. و حالا نذیر و قتل خیز الغلامه، فرماید این مثل کشتن اون بچه هست توسط خضر. در داستان خضر و موسی یادتون هستش که خضر یه بچه رو میکشه سر راه، که موسی بهش اعتراض میکنه. بعد میفرماید که این به نفع والدین بود که کشته بشه بچهشون، ببیره بچهشون. حالا کلمه کشتن، اینو خوب دقت کنید، کشتن که میگه کشتنش، این برای این هستش که موسی عقل آرام بشه و بفهمه. یعنی تربیت میخواد بشه دیگه، که بابا اگه لازم باشه خدا بکشه بنده خودشو کشته. درسته بچه ایناست، اما وابستگیش به خدا خیلی چیه؟ بیشتر استش. خدا مهربونتر است به اون بچه. نمیخواد اون بچه جهنمی بشه، نمیخواد پدر مادر به واسطه اون بچه چی بشن؟ جهنمی بشن. اگر شده با سرطانی، تصادفی، مارگزیدگی، افتادنی، مریضی، چیزی بکشش میکشش. اگر نه، اونقدر مسئله سعادت والدین والدینی که مؤمنم بودن مهم هست که اگه خدای کسی بفرسته این بچه رو بکشه بازم جا داره، بازم جا داره که بکشدش. پدر مادر که نمیدونن و فکر میکنن که این داشتن این بچه براشون خیره، داشتن این بچه براشون خیره، ولی باطنن اینجور نیست، باطنن اینطور نیست و خداوند بچه را ازشون میگیره. گاهی وقتا صلاح نمیدونه بچه نمیده. من یادمه بچه اول که خدا بهم داد دیگه بچه دار نشدم تا تقریبا حدود 8 سال. یعنی فاطمه ما 8 سالش رو دود، من یه شب خواب حضرت رضا علیه السلام دیدم در تو همین فعالیت فرهنگی که میکردیم، یه خواب دیدم. بعد ادامه خواب من به ایشون عرض کردم که آقا بی ادبی نکردم بگم بچه میخوایم، گفتم که نظر شما چیه راجع به بچه دار شدن ما. بعد کنایه زدم به ایشون در واقع. حالا ائمه‌ام خیلی با کنایه خوششون نمیاد، خدا رحمت کنه مرحومه، خدا حفظ بکنه برای مجتهدی رو، استاد ما میفرمودن که یه طلبه زن میخواست، روش نمیشد به امیرمون بگه زن بده. بعد رفته بود حرم حضرت امیر، گفته بود آقا یه فرزند صالح به ما عطا کن. بعد جور شد و ازدواج کرد و خلاصه یه بچه هم خوبی هم خدا بهش داد، زن مرد. بعد این بچه هم برداشت رفت با عصبانیت حرم، گفت آقا من گفتم فرزند صالح زن میخواستم، این بچه رو هم چیکار کرد؟ شما ائمه میشه زمان کنایه هم حالتون نمیشه اصلا. حالا همین جوری به همین تندی. حالا میفهمونن استاد میفهمونن که شما اینجا کنایه نگید. حالا با بی‌ادبی نکردید، ترسیدیم صریح بگیم، گفتیم که یعنی حواسم بود که ممکنه مصلحتم نباشه. به ایشون گفتم که خب شما صلاح میدین و بچه دار بشیم؟ فهمود نه. خیلی سریع دو تا چیز ازش خواستم، هر دوشم نداد. حالا صحنه چی بود؟ صحنه بود که ایشون اومد تو منزل ما، مردم میمدن حاجتشون تو منزل ما میگرفتن، اما همه که حاجتشون گرفتن رفتن. گفتم خب حالا ما هم بگیم یه چیزی خودمون هم بگیم دیگه، حالا ما هم بگیم به ایشون. دو تا خواسته داشتم ایشون، هر دوشو خیلی سریع گفت نه. یکی گفتم بچه دار، گفت نه، به کار علمی ضربه میزنه، اصلا نکن این کارو، هم برای خودت هم برای خانم صلاح نیست. 6 سال بعد خدا به من بچه دوم داد که من اون دوران مجروحیت و بیمارستان و فعالیت فرهنگی و علمی داشتم خیلی زیاد. 6 سال بعد ما بچه دار شدیم. یکی هم گفتم که آقا من این بدنم خیلی داغونه دیگه، ستون فقرات، کمر، سینه، قفسه سینه، سر، همه جا داره، من محاط در درد هستم، دوست دارم یه ذره آرومتر باشم، عبادت بکنم. اینا گفت تحمل باید بکنی، مسئله شما در این هستش که این درد رو بکشید. تمام شد. حالا از اون بعد من چیزی نخواستم. یادم یه بارم به اصطلاح شدت درد اونقدر زیاد بود، حالا شما نگاه کنید، من مثال بزنیم بد نیست وضعیت من رو شما بدونید، براتون کمک خوبی هستش. بعد از اون خواب من دیگه خوب راحت بودم دیگه، گفتم که حالا حضرت گفت تحمل کن. وضعیت بدن من به یه جایی رسید از نظر شدت درد که وقتی میخوابیدم در اثر شکستگی ستون فقرات که میمالید به هم دیگه این ستونا، قسمت استخونا، و میخورد به نخا، با درد و فریاد از خواب پا میشدم. شما الان یادم از 63 تا حالا هیچ روز و شبی بدون درد نبودم. همین الان که نشستم داره میزنه برای خود، کار خودش رو میکنه دیگه، اونس گرفتیم باهاش، ولی نبودم هیچ شب و روزی از 63 تقریبا که من آسیب دیدم همین رو دارم. میشه چند سال؟ 20 سال کامل، 20 سال. بعد دمار منو در آورده بود، رفتم بیمارستان درمان کنم، رفقا یادشون هست، زدم دکتر دو تا گفت این دیگه شکسته، باید بیار پیوندش بدیم. گفتیم باشه. رفتیم 10 سانت استخون از پای من برداشتن، زدن توی کمرم که دو تا ستون رو به هم چیز بدن، پیوند بدن. اشتباهی، گوش کنید، اشتباهی استخون رفت توی نخاع، کردن توی نخاع، به هوا که پیوند دو تا استخون دادن فرو کردن توی نخاع، که عصبای نخاع رو دونه دونه چند تاشو قطع کرده بود. هیچی ما به هوش اومدیم دیدیم که یه وری شدیم، اصلا دیدیم وضعیت خیلی فرق کرده. دوباره برای عکس گرفتن دیدن چه خرابکاری کرده دکتر. دکتر از شکم من شکافته بود، استخونه کرده بود، اشتباها تو رو برق میره میزنم تو. حالا فصل عمل منم برق رفته. بعد هیچی، دوباره شکم رو شکافتم، استخونه در بودن صاف کردم اونجا که باید بذارم بذار، آخر هم پیوند برقرار نشد. بعد دیدن که نخوام از پاره شده، چند تا قسمتش پاره شده، چند تا از کارهای بدن من از بین رفته. اومدن دوباره از کمر شکافتن، یه مقداری بعضی از عصبا رو که میشد کاری بکنی کردن، بقیه هم که ول کردن به امان خدا. درست شد؟ درد خوب نشد؟ هیچی؟ چند تا دردم چی شد؟ 2-3 تا درد به من اضافه شد، یعنی 3 تا عیب خیلی مهم به من اضافه شد. درست شد؟ ها؟ حالا من حیفه میکرم برام چی خوبه؟ سلامتی خوبه؟ خب خیلی از جانبازا هستن الان 20 سال رو تخت هست، نگاه خود 20 سال، شوخی نیست. خب گذشت، چند سالی گذشت، این درده دوباره یواش 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 اضافه شد، اضافه شد. من دیگه باز رفتم به پزشک مراجعه کردم، دیگه نمیتونستم کاری کنم. بهترین پزشکای کشور کمیسیون گرفتن، یعنی مشورت کردن با هم دیگه، به من گفتن که شما هیچ راهی نداره عملا بکنی خوب نمیشی، فقط یه راه داره، اون هستش که ما یه ماده بیهوش کننده بیهست کننده بزنیم توی کمرت، اون قسمت عصبتو فلجش بکنیم تا آخر عمر، دیگه راحت میشی، دردی احساس نمیکنی، مشکلت هم دیگه نداره. یه دوا صورت مسئله رو چیکار میکنی؟ پاکش میکنی. این ماده تزریق باشه، همه گفتن معقول ترین راه این هستش. گفتیم باش. یه من دیگه گفتم بالاخره من میرم بیمارستان این ماده توی کمرم میزنن، ماده بیهست کننده است دیگه، ماده شیمیایی بیهست کننده است، راحت میشن. آقا بردم بیمارستان، ما رو خوابوندن، تزریق کردن توی کمرم. بعد دکتر گفت خب چی شد؟ گفتم هیچ. گفت ای این تحصیل نکرد؟ گفتم نه. گفت ما اینو به فیلم میزدیم افتاده بودین. گفت دوباره بیا بیمارستان. 4 بار منو بردن اتاق عمل، این ماده رو زدن تو کمرم 4 هفته، هیچ تأثیر نیستشت. که بعدش سید الشهدا الاسلام فرمود اینو بهت هدیه دادیم، نگرش دار. گفتم خب چشم. دیگه اول آدم شدم دیگه، دنبال دعوا و درمان و این حرفا نیستم، چون بنا نیست چی بشه خوب بشه. یعنی کار فیزیکی پزشکا اثر که نمیذاره هیچی، بلکه چیکار میکنه؟ بدتر میکنه. ماده شیمیایی که به هر که بزنم باید بی‌حس بشه، بی‌حس نمیکنه، یه نمیتونه فلش کنه. اون قسمت تو 4 بار چند تا پزشک اومدن اینو انجام دادن، تزریق کردن، هیچ تأثیری نگذاشت. برای این گاهی وقتا مصلحت نیست خیر انسان تو اینه. الان خودم کیف میکنم اینو دارم، خودم لذت میبرم ازش، دمارمو در میاره، اما خب لذتم دادش میبرم. میدونم که این هدیه است، این هدیه دوام آقا فرمودن یه هدیه به رهبرتون دادیم، با دستای آقا رو فرمودن گفت یه هدیه به رهبرتون دادیم، اون خوب نگه داشته، شما هم به ایشون اقتدا کنید، هدیه ما رو نگه دارید. میخواید یا نه؟ گفتم بله میخوام دیگه، حتما نگه میدارم ان شاء الله. اینه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که واقعا گاهی وقتا میگم آقا مسلمه، الان میگم آقا من این همه فعالیت‌های خارج کشور داخل کشور مثلا عبادی دارم، فعالیت رفت آمد دارم، باید برم بیام، خب درد من نداشته باشم خیلی بهتره دیگه. ها خیلی بهتره. بعد به خیلی کارا میرسن، گاهی وقتا ابتدایی ترین کارام هم نمیتونم خودم انجام بدم، کاری خودم رو حتی نمیتونم، اینقدر زمین گیر میشم. ولی خب اونا میگن این خیره برات. من خودم فکر میکنم چی برام خوبه؟ شفا. شما نگاه تو ماه رمضان دعای ابو دای ابو حمزه رو شما نگاه بکنید، چند بار ازش توش سلامتی خواسته؟ دعاهای شبهای ماه مبارک رمضان همش سلامتی خواسته، شبهای قد سلامتی خواسته. میخوایم اما گاهی وقتا مصلحت هم، خودشون هم گفتن سلامتی بخواید اتفاقا، ولی برای بعضی ها مصلحت نیست. خب برای این حضرت میفهمد که اینکه دعای اخیار و دعای خوبان و صالحین به اجابت نمیشه، برای این هستش که خداوند تبارک و تعالی برای اونها چی میدونه؟ خیر میدونه. بعد میفهم فعن نبوایه من جهل جهله ما کانا یعتقدان خیرهما فی بقاء ولدهما. پدر مادرشون به خاطر جهلشون فکر میکنن که خیرشون نیست بچه داشته باشن، ولی خدا میدونست که خیرشون نیست اون بچه، لذا دستور داد به خز که بچه رو چکار کنن؟ بچه رو بکشنش. و خدا رو میخواستن در اینجا. والله یعلم ان فی بقائهی، خداوند میدونست که در بقای بچه کفر والدین هست و هلاکت والدین هست. بنابراین خداوند تبارک و تعالی وقتی که بینه بندش جاهل هست چکار میکنه؟ میاد اون واقع و واقعیت در اون دعای بنده نیست، خیر در دعای بنده نیست، میاد خلاف اون خیر عمل میکنه و بقا جا جلوش رو میگیره. بعد میفهمد و فیه زالکه معمول عند العقلاء فیما بینهم، شما بچه‌تون مریض باشه فلان غذا رو قرار باشه بخوره، استرال کنه که این غذا رو بخوره، شما میدونید که این غذا برش خطرناکه، بهش نمیدید و این کار کار چیه؟ حکم چیه؟ حکم عقل هستش که جلوش رو بگیریم بهش هم ندیم چون برایش خوب نیست. در روایت داره که خداوند نفرین محب رو در حق محبوب به اجابت داره. پیغمبر عرض کرد به خداوند تبارک و تعالی، خداوند داد دعای محبان رو در حق محبوبشون به اجابت نرسان، دعاش در نه دعاشون نفرینشون، نفرین محبان رو در حق محبوب به اجابت نه. الان مادر دیدی الهی بمیری، الهی تیکه تیکه بشه، الهی خبرتو بیارم بیارن، ها به مادر بچهش میگه، ولی کافی بچه یه ذره بریز بشه مادر جلوترت قش میکنه، درست شد؟ یا از این نفرین ها هست، اما اینا خداوند تبارک در اینها هیچ اثری قرار نداده، اثر قرار نداده، چون به هر حال واقعیت قلبی کسی که نفری میکنه این بله نیست. یا آقای باید پیش من انقدر گله کرد، انقدر گله کرد از یه نفر که داره، گفت بیچارم کرده، بدبختم کرده، دشمنمه، چنین چنانه. گفتم که خب میخوای چه کنی؟ گفت من یه دعا میخوام که این واقعا دیگه شرش برطرف شه، نابود شه، بره پیکارش. گفتم واقعا راست میگی؟ گفتم باش بیا این دعا رو بخون. یه دعا دادم بهش، دعای القمه که مستحبم هست خوندنش، گفتم برو بخون. اومد خون، گفت نه بابا من نمیخواستم اینجوری بشه، این که اصلا خیلی خطرناکه. گفتم خب دیگه برای اینجوری دیگه مرا شما داری میخوای خدای شهرشو برطرف کن، اگه صلاح هست شهرشو برطرف کن. گاهی وقتا صلاح نیست که شهرش چی بشه، برطرف بشه. انبیا هم داشتن این رو، انبیا هم داشتن، در حدیث داریم که اگه انبیا نوک کوه هم برن، نوک کوه هم برن، خداوند یه شیطونی که پیغمبر رو اذیت کنه میفرسته اونجا براش. قاعده است، مؤمن همیشه اذیت میشه از ناحیه تعدادی. المؤمن رو بین خمس شدائد، مؤمن بین پنج شدت هست، مؤمنین حسود، کافر، منافق، شیطان و نفسش، شاید چند تا؟ پنج تا. بسه آره، گاهی وقتا بچه رو میذاره اذیت کنه، گاهی وقتا همسر رو میذاره اذیت بکنه، گاهی وقتا کس دیگر رو میذاره، شریک رو میذاره اذیت بکنه، گاهی وقتا یه آدم مؤمن خیلی حزب اللهی خوبی هم هست ولی حسودیش تحریک میشه، آدم شر میرسونه و آدم توطئه میکنه علیه آدم. به هر حال اینجوری هستی، مؤمن حسود اولین موردش هم پیغمبر همین رو فرمود. بحث بعدی دعای ملحون هست. دعای ملحون یعنی دعایی که شما میخونید اما لفظاً اشتباس، لفظاً اشتباس، یعنی مثلا فرض فرمایید که مثل همین دعای عرفه، دعای عرفه این هستش که وقتی شما میخونید حضرت خودش خدا رو معرفی میکنه، میگه انا الذی اذنبتو، انا الذی خطأتو، انا الذی فلان، من کسی هستم که گناه کردم، اشتباه کردم، چیکار کردم، انت الذی مثلا چنین، تو کسی هستی که بخشیدی چنین. این ضمیرا رو اشتباه یکی میگفت، میگفت خدایا تو کسی هستی که گناه کردی، تو کسی هستی که خطا کردی، تو کسی هستی که این کارو کردی، این کارو کردی. ضمیرا رو اول چیکار میکرد؟ بعد میگرد اشتباه. حالا گاهی وقتا اینجوری میشه که آدم اشتباه میگه. در حدیث هم داریم که کسی به خدمت حضرت رسید، بهش یاد داد حدیث رو، دعا رو یاد داد، رفت همه رو اشتباه کرد، همه رو اشتباه میگفت، یعنی گناه ها رو گردن خدا میداخت، همه رو تو دعا بلد نبود. آیا این دعا اجابت نمیشه؟ این دعا اجابت نمیشه. در روایت داریم خداوند با لفظ کاری نداره، ما درون رو بنگریم و حال را، لیبرون رو بنگریم و قال را، زیاد با این کاری نداره، به دل کار داره. تو شو جایی تا شوم من چاکرت، چاروغم دوزت کنم، چاروغت دوزم کنم شانه سرت، با حال شخص کار داره، نه با این که ممکن است لفظ رو چکار کنه، لفظ رو اشتباه بگه، ممکن است لفظ اشتباه بگه اما باطن قضیه اینطور نباشه، باطن قضیه همونی هستش که میخواد واقعا باشه. برای همین خداوند به این مسئله کاری نداره و در فرمایش مفصلی از امام جواد علیه السلام هستش که فرمود ان الدعاء الملحون لا يسعد الا الله، دعایی که غلط باشه پیش بالا نمیره به دست خداوند. بالا نمیره بعضی فکر کردن یعنی اجابت نمیشه، نه بالا نمیره یعنی غلط بالا نمیره. فرشته ها چیکارش میکنن؟ درستش میکنن. یه حدیث هم از پیغمبر داریم که ان الرجل العجمی من امتی، مرد فارسی زبان عجمی غیر عرب از امت من قرآن رو میخونه، اما با همون چی؟ با همون لهجه عجمی خودش. درست شد؟ با همون لهجه چی؟ عجمی خودش میخونه. و فرشته ها اونو چجور بالا میبرن؟ عربی بالا میبرن. فرشته ها اون رو عربی بالا میبرن. خب این درستش میکنن. بنابراین این مشکل نیست. یک کسی اومده بود، داریم که خدمت امیرالمومنین علیه السلام رسید، فرمود عرض کرد امروز بلال با مرد عربی مناظره میکرد، در حین سخن مرتکب اشتباهی در لفظ شد و آن مرد به او خندید. حالا امیرالمومنین چی جواب داد؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود که حالا من محصل قضیه رو میگم، یا عبدالله بنده خدا، میفرماد که وقتی که کلام درست باشه اعمال کج و کله باشه، درستی اعمال، درستی الفاظ با کج و کلیه اعمال سودی به آدم نمیرسونه. تو که سعدی داستان جالبی داره، کسی تو کشتی نشسته بود، نحوی بود، ادبیات بلد بود، به ناخدا گفت نحو بلدی؟ گفت نه بلد نیستم. گفت نصف عمرت فناست. هیچی نگفت، رفت در خلاصه کشتی افتاد تو موج، داشت غرق میشد کشتی. گفت شنا بلدی؟ گفت نه. گفت تمام عمرت فناست. به نحویه گفت. یه جمله داره امیرالمومنین، حالا تو اینجا نیومده، میفرماد انکم الال اعراب الاعمال احوج منکم الال اعراب اقوال، شما به درست کردن و صاف کردن اعمالتون محتاج‌تر هستید تا اینکه برید مثلا هی بخواید با تجوید و لحن و ادبیات عرب و نحو چیکار کنید، درست حرف زدن رو یاد بگیرید. اول با درست کار کردن، درست رفتار کردن یاد بگیرید، درست حرف زدن پیشکشتون. میگه اگه حالا یه جمله هم ایشون از قاآنی آورده خیلی زیباست، میفرماید اشهد از اشهد فصیح به از اشهد بلال، یعنی از اشهد و ان. چون وقتی میخواست بگه اشهد و ان لا اله الا الله به جای شین چی میگفت؟ سین میگفت، میگفت اشهد و ان لا اله الا الله. حضرت قاآن میگه که از اشهد فصیح، که اشهد و فصیح ادا بکنی، اون اشهد بلال خیلی قشنده. برای این پیغمبر همون اشهد رو بیشتر دوست داشت، میگفت بلال بره چیکار کنه؟ اذان بگه. مثلا اینکه پیغمبر یک کسی گذاشته که اذان بگه که اینجوری نمیتونه بگه، خوش حرفیه دیگه. میخواد درس یاد بده به ما. درست شد؟ که این بگه. برای این کسی که میشه دیگه به خاطر الفاظشون و لحنشون مسخره میکنه، باید یه موقع به خودش فکر بکنه که خودش چقدر کج و کلگیه در چی داره؟ در اعمال داره. این کج و کلگیه در لفظ داره، بعضی از الفاظ رو خوب نمیتونه ادا بکنه، لکنت داره. ولی دقیقا که لکنت در اعمال نداریم، گیر دادن، معطل شدن، عقب گرد، اینا رو ما نداریم. به خودش این مدار انسان باید فکر کنه که دیگران رو مسخره نکنه، مسخره نکنه. حالا بگذاریم از بحث شوخی که گاهی وقتا تو بین احبا هست، با همدیگه سر الفاظشون یه شوخی هایی میکنن با همدیگه، اون ایمی نداره. حالا الفاظ احبا همدیگه رو تحمل میکنن، مسخره کردن نیست، بلکه چی هستش؟ ملاحت و شوخی هستش، هر دو طرف هم قبول دارن، هیچ اشکالی هم نداره. ولی حالا یاد خودش ترک بود، میگفت ما ترکا وقتی که این گاز فروشا میان میخوایم بگیم گازی اومد، میگیم قاضی اومد. بعد وقتی میریم دادگاه میخوایم به قاضی بگیم قاضی، میگیم آیه قاضی، یعنی برعکس میگیم. حالا خودش برای خودش میگفت ما اینجوری هستیم. این حالا بحث نمکیه، چیزی نیست. ولی خب نباید واقعا یک کسی حقیقتا در مقام تمسخر و تحقیر بر بیاد نسبت به نحوه حرف زدن دیگران، و یا دیگران رو که مثلا خوب بلدن دعا کنن مسخره بکنه. مثلا بلدی تو کمدی بخونی خوب یا نه؟ از این لازم نیست. هم فارسی بخونه خیلی چیه بهتره. یه موقع مثلا اشتباه بخونه، گیر ندیم به هم دیگه سر یه جور مسائل، خوب نیستش. و ما یضر بلالا لحنه فی کلامه اذا کانت افعاله مقومه احسن تقویم و محذب احسن تحسین. میفهمد که بلال رو هیچ ضرری به بلال نمیرسه اشتباه در لحنش موقعی که اعمالش محکم باشه و درست باشه و محذب باشه، پاک باشه کارش. اصل این استش که درون انسان چی باشه؟ پاک باشه. البته یه نکته دیگه هم هستش، این استش که خب حالا چیکار بکنیم؟ حالا مثلا دعای غلط بخونیم؟ نه، از اون ورم اینم هستش که فرمودن وقتی دو نفر از نظر دین و اخلاق و همه چی مساوی باشن پیش خودشون، کدومشون عزیزتره پیش خدا؟ مساوی باشن کدومشون عزیزتره پیش خدا؟ آقا دو نفر اعمالشون محذبه، پاکه، همه چیز. اونی که درست حرف میزنه پیش خدا بهتره، اونی که مؤدب‌تر حرف میزنه پیش خدا عزیزتر استش، اونی که دعا رو کامل‌تر و درست‌تر میخونه پیش خدا چیه؟ مقربتر و عزیزتر هست. برای این باید تلاشمون بکنیم که دعا رو خوب یاد بگیریم. یه آقای مدعی هم هستش، من همیشه بهش میگم، یواشکی میگم، میگم بابا جون شما اگه برای خودت میخونه ایبی نداره، ولی وقتی مدعی میکنی بقیه که سواد ندارن میخوان بیان دعا یاد بگیرن پیش تو، غلط یاد میگیرن. خب 2000 نفر نشستن دارن به صلاح چیز میکنن. خب بابا جون رفیقمون هم هست، با هم رابطه خیلی نزدیک و صمیمی داریم، غریبه نیستیم. میگم بابا این دعا رو درست بخون. مثلا اینجوری میخونم: این یرزقنی طلب ساری کما امامن. میگم بابا یا ساری یا سارک. ساریک شما نداریم که هستن که. ساریک یعنی چی؟ ها؟ هیچ معنی نداره، چون هم یه ساری نوشته بالاش، یه کم اونجا گذاشته، این میخواد هر دوشو داشته باشه، دوتا رو قاطی میخونه با هم دیگه، ها؟ در هم مخلوط میخونه. حالا امروز عیدم هستش، ما لطیفه گیریمون گوییمون گرفته. نه من ده خدای از این لاتا رفته بود جبهه، شهید شد، خوشبخت بود شهید شد. بقیه لاتا اومده دادن خونه شون سر بزن به باباشون. بابا دید که واسه این ستایی از این دستمالی از زیب دستا اومدن تو صاحب علیکم، هر که میمد اینجوری یه دونه دستمال میزد گفت مخلوط، میرفت تو. خواهش بابای گیج موندود، مخلوط یعنی چی؟ واسه نفر آخر نگردش که ببخشی آقای، میگم مخلوط یعنی چی؟ گفت یعنی تبریک و تسلیت. موقع مد بود میگفتن هر که شهید شده تبریک و تسلیت بدین، میگفتش حالا یعنی تبریک و تسلیت. حالا بعضی مخلوط میخونن دیگه، حالا همینجوری از این طرف اون طرف هر چی میگی میگه چشم باشه، دوباره مثلا فردا همینو دوباره غلط میخونه. میگه بابا یه درستش کن. 10 ساله همونجوری دارو میخونه. این بده، اینجور مقاومت کردن ها بده. بعدم من فهمیدم این مقاومت داره میکنه، خیلی بد بود. گفتم خب دیگه خیلی زشته اینجوری میخونه. شما مقاومت اون دعا داره غلط به مردم تحویل میده، گناه داره مردم یاد میره. بعد دیدم چند نفر از شاگرداشم دوباره هم رفته بودن دعا میخوندن، میدیدم چجوری میخونن، اونا همه جوری میخونن. چون عربی که بلد نیستن که، خونی عربی بلدن، اما معنا رو که بلد نیستن. نمیفهمم یعنی چی آخه. ساریک با ساری چه فرقی داره؟ ساریک دیگه چه چیزی هست، اونم در میارم برای خودشون. اینم یه نکته. دعای بعدی دعای قلبی هستش. دعای قلب خیلی دعای زیبایی هست، اگر انسان بتونه اینجوری بشه خیلی خوب هستش. دعای قلب یعنی که انسان لفظ رو حذف بکنه، یعنی حالش همیشه حال دعا باشه. حالش همیشه حالش چی باشه؟ دعا باشه. یعنی حضور داشته باشه با حال زار و نزارش، با فقرش در محضر خداوند تبارک و تعالی. این خیلی خوبه. جبرئیل علیه السلام آمد خدمت حضرت ابراهیم علیه السلام، عرض کرد که کمکی میخوای از بود بکنم؟ فهمود نه، به تو هیچ احتیاجی ندارم. علم حق تعالی به حال من کفایت میکنه، از اینکه من بخوام حرفی بزنم. این دعای قلبی یعنی این، یعنی قلب کاری بکنه خدا میکنه. دعای قلبی خیلی زیباست برای اینکه مقدمه ی حال طلب رو آماده میکنه. اون حال طلبی که بعدش تو کتاب هست یعنی چی؟ یعنی ما گاهی وقتا که به زبان نمیاریم اما باطنن چیه؟ باطنن احتیاج داریم. باطنن احتیاج داریم، یعنی که نیاز داریم، فریاد اون بلند باطنن اما به زبانم نمیاریم، یادمون رفته، فراموش کردیم، به زبان نیاوردیم، ولی خداوند همه این حال طلبه ها رو میشنوه و اجابت میکنه. این که در روایت داریم خداوند تبارک و تعالی اگه فلان دعا رو بخونید مثلا 70 حاجت طرف رو برطرف میکنه، 20 حاجت طرف رو برطرف میکنه، 40 حاجت طرف رو برطرف میکنه، 20 تاش در دنیا 20 تاش در آخر، 20 تاش در دنیا یعنی چی؟ یعنی اونجای دعا، اونجایی که شما دعا احتیاج داشتید به اجابت ها و توجه هایی ولی به زبان نیوردید، یادت رفته، فراموش کردی بگی، بعد خداوند کمکت میکنه اونجا، چون حالت حال دعاست، فقر داری ها، مثل اینکه پدر مادر قبل از اینکه بچه‌ش بخواد جیغ و داد بکنه خیلی چیزاشو چیکار میکنن؟ رعایت میکنن براش، اجابت میکنن براش، چون حالش حال دعاست. گاهی وقتی یه استاد نسبت به شاگردش مسائل رو رعایت میکنه که شاگرد الان هیچ ضرورتی نمیدونه، شاید هم نفهمه این برای چی هستش، ولی بعدا متوجه میشه که این چی بوده، این عین مصلحتش بوده، اینطوری هستش. لذا خداوند تبارک و تعالی هم این گونه است. خیلی وقتا از ما چیزایی نمیخوایم ولی خداوند به ما میده. در دعای رجب که بعد تعقیبات همه نماز خود داریم میگیم دیگه، یا من از جهل کل خیر و آمن و سخته و انده کل شهر، یا من یعطی الكثیر بالقلیل، یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه. مشخص تحننن منها و رحمه. درست شد؟ خیلی وقتا ما نمیفهمیم، نمیخوایم، اما خداوند تبارک و تعالی به ما میده، ولی با نفهمیم ما نخوایم، او میده به ما. درست شد؟ در دعای کامل داریم الهی اللهم مولای کم من قبیح سترت، خدایا مولای من، سید من، آقای من، چه بسیار زشتی هایی که تو پوشاندی. ما خیلی وقتا گناه میکنیم، ما وقتی گناه هم میکنیم که به خدا نمیگیم خدا داریم گناه میکنیم بپوشونش که، ولی خداوند چیکار میکنه؟ میپوشونه. خیلی هم هست اگه بخوایم برگردیم به گذشته خودمون میبینیم زیاد داریم از این چیزایی که اگه خدا نمیپوشوند رسوای جهان بودیم. کم من قبیح سترت، چه بسیار زشتی هایی که تو پوشاندی، و کم من فادح من البلاء اقلت، چه بارهای سنگینی از بلا رو تو از من برداشتی. کم من اثار و غیتت، چه لغزش های زیادی من داشتم که تو من از اون لغزش ها در معرض اون لغزش ها بودم، من رو از اون لغزش ها نگه داشتیم. و کم من مکروه دفعت، چه بسیار چیزهایی که من بدم میومد قبل از که بهش برسم تو اونو چکار کردی؟ برطرف کردی. و کم من ثناء جمیل لست و احل له نشده، چه بسیار ثناء زیبایی که اصلا من اساسا لیاقت اون ثناها و نداشتم، تو در سر زبانها به نفع من انداختی. یه دونه شما میگم توضیح بیدم براتون. ببینید شما اگه برگردید به گذشته خودتون، حوادث زیاد، لغزش های زیادی رو سراغ دارید که اگر خدا نگه نداشته بود الان ما اینجا نبودیم، یکی دو تا ده تا صد تا نیستا. برگردید یه ذره فکر بکنید چه خطرات و مکروهات و لغزش هایی سر راه ما قرار گرفت که ما اگر به داد ما میرسیدند. من خودم زمان رژیم گذشته رو طی کردم، توی شما هم هستن کسایی که رژیم گذشته رو طی کردن، که اگر شکل می گرفتیم اون موقع چقدر وحشتناک می شد. اون کم بود زندگی تو رژیم گذشته از نظر بلا و لغزش، از نظر بلاهای کمر شکم، خیلی از اون رژیم سالم به انقلاب نرسیدن. توجه فرمودید؟ خیلی سالم نرسیدن. بعدش شبهات، منافقین، نمیدونم توده ای ها، داخلی ها، لیبرال ها. الان هم شما نگاه بکنید چقدر که خدا با این همه فتنه های آخر زمان انسان رو سالم نگه میداره، عقیدش رو سالم نگه میداره، ولایتش رو نگه میداره، اعتقادش رو نگه میداره. وقتی میایم میبینیم که مگه ما خیلی بینش سیاسی قوی داریم داشتیم که ما رو نگه داشتن، ها نشستیم با قدرت و تحلیل بینش سیاسی خودمون نگه داشتیم، اعتقادمون به ولایت فقیه رو نگه داشتیم، نمیدونم تو خط امام موندیم، منحرف نشدیم، چپ و راست نشدیم. خیلی این کار بزرگیه که خداوند تو در حق ما کرده. تو الان استاد خوب نصیبمون کرده، محیط خوب نصیبمون کرده، کلاس خوب نصیبمون کرده، کتاب خوب نصیبمون کرده، دوستان خوب نصیبمون کرده. خیلی اگه نگاه بکنیم چقدر در اینا در ماها تأثیر داشته. من خودم وقتی نگاه میکنم گاهی وقتا در معرض لغزش ها و انحرافات بسیار وحشتناکی بودم که اولیاء خدا به داد من رسیدن، یه استاد خوب به داد من رسیده. شما تو حوزه شما نگاه بکنید، طرف میره مجتهد میشه، بعد از اجتهاد میشه یه آدم کش حرفه‌ای، میشه یه آدم وحشتناک بسیار خطرناک. کم داریم ما تو محصولات حوزه آدم های اینجوری، تو سپاه، تو وزارت اطلاعات، توی جاهای مقدس و مذهبی. شما نگاه بکنید چه جونورایی میان بیرون. خدا نگه میداره، خدا نگه میداره. با ذلت برید، فقر داشته باشید، اعتقاد به لا حول ولا قوت الا بالله داشته باشید، از خدا بخواید که خدایا لیس لی حول فانتقل به معصیتک الا فی وقت نعیقتنی لمحبتک. خدای من نه عرضه دارم خودمو بسازم، نه عرضه دارم گناه. در ابو حمزه داریم شبادگه، در ابو حمزه شما نگاه بکنید. خدایا من نسبت به روزی مادیم هم عاجز هستم که بخوام تأمین کنم. حتی ارزه ردن روزه ماده و فید نکنی ما میگیم من بریم سر کار شوش شو حقوقی میگیریم اینا، اگه خدا نباشه به دادمون نرسه. همین هم چیه؟ ارزه شما نداره، همینش هم نمیتونی، هیچیشو نداریم، اصلا هیچ ارزه هم نداریم. خداوند اگه ذلت تو توجه داشته باشی بهش، خداوند ببینه بنده ذلیل خار عبودیت داره، حقیقت خودشو درک میکنه، واقع بین هست بهش میده. بچه نگاه کنید، بچه تا نگریت طفل کی نوشد لبن. آدمی که بچه وقت گریه نکنه مادر فکر میکنه بچه الان سیره، کاری نداره، مادر فکر میکنه دنبال کاراش. ولی به محض اینکه گرسنش میشه یا جاشو خراب میکنه یا نیاز دیگه داره، داد میزنه، گریه میکنه و عجز و ذلتش رو نشون میده. کی میاد سراغش؟ مادر مهربان میاد. ما اگه ذلت نداشته باشیم و گریه نکنیم، خداوند کاری با ما نداره. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاکم. اگه دعا نکنید و حال طلب نداشته باشید، خدا اصلا به شما توجه نمیکنه. خوش به حال کسی که بیشتر از هر کس دیگه فقر میبره، بیشتر از هر کسی که دست به دعاست، بیشتر از هر کسی که ذلیل هستش، بیشتر از هر کسی که به خدا میگه من کاری از دستم بر نمیاد. لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. خدایا من هیچ عرضه ای ندارم، هیچ تبعی ندارم، هیچ کاری نمیتونم بکنم، نمیتونم دوست انتخاب کنم، نمیتونم بفهمم، نمیتونم. چون آخه عالم هست 40 سال درس میکنه، بعد از 40 سال دچار فراموشی میشه. حالا بگو یا دیگرش تا علمتو میتونی بیا حرف بزن دیگه، بگو آقای فراموش شد، نمیتونه بفهم. خدا من هیچ، اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم. خدایا تو منو بفهمون، تو این مطلب بفهمون. بعضی از عزیزان میگن آقا شما میخوای مطالعه کنی، این سلطان 67 مرتبه یا سلطانو بگو که خدا به سلطنت بده رو مطلب بفهمونه، قدبازی در میاره. مطلب ساده ساده خونده فهمیده رفته سر جلسه یادش رفته، سر جلسه یادش میره. تا بفهمی که تو چی؟ تو هیچ کاره ای، تو هیچ کاره است. ساده ترین سال یادت میره، میمونی هستن، هرس هم میخوری میمونی، فایده نداره. قدبازی در آوردی، ازت خدا چیه؟ گرفت. و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما. خدا تیر میزنه، خدا تیر میزنه. اگه تو تیر میزنی خدا میکشه، تو میکشی. عجب نگیرت تو، به خودتون نگاه نکنید. هر وقت نگاه نکنید این دعاهای حال طلب ها خیلی به کار ما میاد، خیلی میاد. همین افتتاح و شبا داریم، فکم یا الهی، ای عزیز من، من کربت قد فرجت. خدایا چه غمزدگی های زیادی که تو از من باز کردی و برطرف کردی و هموم کشفتا غم ها و هم هایی رو که تو کنار زدی و اثرت قد اقلتا لغزش هایی رو که تو باز داشتی منو از اون و رحمت قد نشرتا رحمتی که تو نشر دادی و گسترده کردی بر من و حلقت بلا قد فککتا حلقه های بلایی که تو از من برطرف کردی. انسان وقتی که به این سابقه محبت خدا به خودش توجه میکنه کاملا شرمسار میشه، کاملا شرمسار میشه. پستی انسان در این هستش که بیفته با خدا یکی به دو کردن سرت، مثلا چهار تا خواسته که داشته و نداده خدا بهش، از روی رحمت بهش نداده، به مصلحتش نبوده نداده بهش، یا خودش عمل درستی نکرده که بخواد اون خواسته ها اجابت بشه، اعمال متناسب با خواسته رو انجام نداده، خب نشده. و این همه خداوند تبارک و تعالی ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. و اگه دیدی که خداوند چیکار کرده اونجا که تو نخواستی چیکار کرده برات اونجایی که نخواستی. من یه خواهشی از عزیزان دارم. خب دو عرفه که گذشت، انشالله بعدا عرفه میاد حتما بخونید، ولی حداقل یک بار، یک بار حداقل یه سحرتون رو بگذارید برای ابو حمزه. تجربه‌مون شد یه سحرتون یکی دو ساعت مونده به اذان رو بگذارید برای ابو حمزه، یه بار فارسی هم بخونید، عربی هم نه. تجربه‌مون شد فارسی بخونید، یه بار فارسی بخونید ابو حمزه رو از اول و با فکر بخونید، با فکر بخونید یک بار عمیق. نمیتونید شب یه صفحه دو صفحه رو عمیق بخونید، شب یکی دو صفحه عمیق بخونید، حالا سحر نشد دوازده شب بخونید، ولی عمیق بخونید دیگه. این خیلی مهمتر از این هستش که ده تا ختم قرآن تو ما را بهتون انجام بدی و نفهمید چی خوندی، بری شب دو سه ساعت ابو حمزه بخونی نفهمی، بفهمیم عمیق بخونیم، بعد این مطلبی که من خدمت رو عرض میکنم بیشتر کش میشه برای ما. ولی این رو حتما به شما توصیه میکنم این کار رو انجام بدید، حداقل یک بار رو عمیق مطالعه بکنید، یک بار عمیق بخونیم ابو حمزه رو. بعد میرن که هر از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که هر کس دوشنبه و پنجشنبه را در ماه شعبان روزه بگیرد، حق تعالی 20 حاجت از حوایج دنیا و 20 حاجت از حوایج آخرتش برا برآورده سازد. این شواهد نشان میدهد که بسیاری از حوایج واقعی انسان که مورد درخواست واقع نشده یا هنوز انسان شعور به آن حوایج پیدا نکرده نیز به اجابت میرسند. دعاست حال طلب به اجابت میرسند. حالا خدا وکیلی ما چند نفرمون که اینجا هستیم، هممون خودمون رو آوردیم توی مسجد نشوندیم. اصلا خدا وکیلی چند نفرمون خودمون حال معنوی اعتقاد به خدا معنویات عقاید رو خودمون کسب کردیم برای خودمون. هر کدومتون نگاه کنید چجوری خدا راهنماییتون کرده، با یه رفیق، با یه دوست، با یه استاد، با یه تصادف اردتون سرپانگرتون داشته. چند نفر از ما میتونیم ادعا کنیم من با بینش خودم، مطالعه خودم، توان خودم الحمدلله تا الان مثلا تونستم خدا رو نهدارم؟ چند نفر میتونیم چه ادعایی کنم؟ خیلی وقتا به خوب برای خود برنامه ریزی کردی که بری مثلا فلان جلسه فلان عبادت رو انجام بده، نشد که نشد، نمیشه. خیلی وقتا اصلا فکرشو نمی کردی هم چیزی نصیبت بشه، چی میشه؟ نصیبت میشه. خیلی وقتا برنامه ریزی میکنی بری حج، بری کربلا، بری مشهد عبادت بکنی، همون ابو حمزه داری، میبینی که اصلا حالی برای این کار نداری، خیلی هم پول ریختی و برنامه ریزی هم کردی، ولی وقتی میری میبینی که هیچ بهره برداری نمیتونی بکنی. یه وقت هستش که اصلا تو اوج کسالت و خستگی و بیحالی و قفلت هستی، ولی میبینی که خیلی بهت یه حالتی دست میده، خیلی زیبا، خیلی خوب. وقتی به حال خودت نگاه میکنی من این کاره نبودم با این وضعیت وحشتناک و آلودگی و قفلتی همچین حالی بهم بکنی، همچین فرزیرایی از من بکنن. شده ماه رمضان، ما مثلا چقدر مراقبت کردیم ماه رمضان بهره برداری کنیم، از قبلش چقدر آماده بودیم، رسیدیم بیمارم بزنیم، یه دفعه قلب چی میکنه؟ قفل میکنه. اونی که اصلا نمیتونی شده، تو اصلا حواست نبود و مارمزون داره میاد، یعنی اصلا وقت نداشتی متوجه بشی مارمزون داره میاد. یه دفعه بهت گفتن 3 روز دیگه مارمزون، حالا بعد مثلا روزه بگیری، بعد میبینی عجب حال خوشی داری، ها عجب حال خوبی هستش، عجب مارمزونه قشنگی هستش، درسته؟ پیش میاد برای انسان. برای این حال طلب حال قشنگه، این حال طلب رو انسان باید بر خودش دائما ایجاد بکنه. البته اینم ایجاد نمیشه مگر اینکه مثلا سطح معرفتش رو بالا ببره. هر چقدر سطح معرفت بالا بره، این حال طلب همیشه بیشتر هستش، زیادتر هستش. خداوند به اون حال طلب عنایت زیادی داره، به حال طلب افراد. یعنی این ذاتن همش طلب شده، وجودش دعاست و طلب، به زبان نمیاره اما این رو میخواد، این رو میخواد. خب دعای تکمینی هم که قبلا راجع بهش صحبت کردیم بحث زیادی نداریم و دعا در مرتبه لفظیستم همینطور، که حالا اینم یه مروری بعدا روش خواهیم کرد و یکی دوتا آیه میرسیم به بحث خیلی مهمه ارکان دعا، که دیگه بحث های معنویمون انشالله از اینجا بیشتر میشه و بیشتر انشاءالله لذت خواهیم بود. جناب استاد شبه ها بس 12:30 کانالشو یادم نیست کدوم کانال هستش، فراموش کردم، کانال 5 شرح دعای جوشن کبیر میگه. دعای جوشن کبیر دعای بسیار قدرتمندیست، واقعا آدم های نادری میتونن دعای جوشن کبیر رو شرحش بکنن و ایشون توی شرح دعای جوشن و شرح اسماء الله انصافا قدرت خیلی زیادی داره برای توضیح اسماء الله و کسی بخواد معرفت الهی پیدا کنه. لذا از همون کانال 5 انشاءالله شبها درسای ایشون رو گوش بکنیم، مقدار به فقرات جوشن کبیر انشاءالله آشنایی بیشتری پیدا بکنیم. عزیزانی که راهشون دور هست یا مایل هستن بمونن در خدمتشون باشیم برای افطار، هم خواهرها هم برادرها. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.